أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ابني السيد. میدونید که آیه شریفه ای که تلاوت کردم در شأن اهل بیت پیامبر نازل شده است: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که قربای پیامبر اونایی که موجود در حین نزول آیه بوده اند خمسه طیبه اهل کسا هست. خمسه طیبه خود رسول خدا که بله قرار دارند، و چهار نور مقدس دیگر: علی مرتضی، فاطمه زهرا، حسن و حسین علیهم السلام. بنابراین این آیه شریفه در شأن امام حسن مجتبی علیه السلام نازل شده. رواياتم برش فراوان است، روايات اهل سنتم بر این معنا فراوان دلالت دارد که حتی اهل سنتم اقرار به این مطلب دارد. هاکذا حدیثی که برات خوندم از رسول خدا که ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، این روایت را هم به نقل متواتر اهل سنت در کتابشون دارن. و هاکذا روایت دومی که برای شما خوندم که میفرمایند این پسرم، اشاره به امام حسن مجتبی، این پسرم سید است. سید به معنی آقا، بزرگ، بزرگوار. توجه می فرمایید، این با اشاره به امام حسن فرمودن و فرمودن این پسرم سید است به معنی آقا، بزرگ، بزرگوار. توجه می فرمایید، اینا را همه متون اهل سنتم برش دلالت داره. من ابتدا میخواستم بحثم را به این آیه و روایات اهل سنت ذیلش و هاکذا این دوتا احادیث و آنچه که اهل سنت پیرامون این دوتا حدیث نقل کرده اند اختصاص بدم، بعد دیدم که خیلی فایده ای ندارد، باید این جلسه امروز ما یه مشکلی را حل بکند. توجه می فرمایید، یعنی ما امروز که مهمان امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم باید از امام حسن یه درسی بگیریم. و من گمان می کنم مشکله امروز جامعه ما، خب من قصدم مشکله اقتصادی نیست، مشکل من به عنوان یک روحانی، من موظف به قضایای اقتصادی نیستم. مسئله اقتصاد مملکت وظیفه دولت است، باید حل کند، بایدم حل کند. اگرم عرضه حل کردن هر کی ندارد باید بره کنار بده دست اونایی که عرضه دارن تا حل بکنن. توجه می‌فرمایید؟ اینا کار ما نیست، کار ما دین خداست، دین خدا. من به عنوان یک روحانی، به عنوان یک آخوند، به عنوان کسی که ریشش را سفید کرده است در این راه و مسیر، الان داریم می‌بینیم که مردم یخرجون من دین الله افواج، گروه گروه دارن از دین خدا خارج میشن. ما اینو داریم با چشامون میبینیم، شما میبینی، شما میبینی مادر تو اجتماع جلو چشه تو خیابون، مادر داره میاد با چادر مشکی محجبه محترم، از اون طرف دخترش یا نوش پشت سرش دارد میاد چی؟ خب یعنی ما متاسفانه گرفتار یک انقطاع نسلی شده ایم. یعنی پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ مذهبی هن، وقتی میرسیم به این بچه های کوچکتر میبینیم اثری از دین و مذهب نیست، یا کمرنگه یا بروز و ظهور ندارد. توجه میفرمایید؟ و این متاسفانه امروز در بسیاری از خانواده ها نمود دارد و شهود دارد. ای کسی هم بخواد انکار بکند، بله دارد کف خیابون رو انکار میکند. چیزی که کف خیابون هست که نمیشد انکارش کرد. میاد میگد آقا ما چقدر، بله امسال چه داریم؟ امسال معتکف داشته ایم و آمار معتکفینمون نسبت به آمار پارسال و سال قبلمون اضافه شده است و این معتکفین بسیاریشون دانش آموز و چه هستن؟ و دانشجو هستن. قبوله، اون رو شما دارید، ولی کف خیابون هم که کسی نمیتونه چششو ببندد روش. کف خیابون ما دارد چی میگذر؟ تو نسل جوانمون دارد چی میگذرد؟ خب الان آنچه که دارد اتفاق میفتد جلو چش هم هست. این کسی بخواد انکار کند بگد نخه همچی چیزی نیست و نسل امروز و جدید ما از نسل قبل متدین تر هستند، خب که ان ندارد چشمشو میبندد رو کف خیابون. حالا شما بگید کف خیابون همه اجتماع نیستند، قبول، کف خیابون همه اجتماع نیستند، ولی کف خیابون جلو چش شماست، همه اجتماع اینا نیستند، قبول. خب از این جلوتر که بریم تو این داستانهای چند ماه پیش که شما دیدید، دیدید که اصلا یه عده‌ای پسر دختر 10 ساله 12 ساله 14 ساله 15، بله بفرمایید نادرن 15 داشتن، خب یا همین حدودا زیر 20 دارن یک کلماتی را استعمال می کنند و الفاظی را استعمال می کنند که شما اصلا خجالت می کشی اینا را بشنوی و اونا دارن این کلمات را استعمال می کنند، خیلی واضح و آشکار و شعار باش می دند و توجه می کنید الفاظ قبیح رسمن دارد استعمال میشه تو شعاراشون، کجا؟ کف دانشگاه تهران. تو دانشگاه تهران لفظ قبیحه استعمال میشد به عنوان شعار سیاسی که اصلا مایه شرمندگی هم است. این نسل چرا اینجور شده؟ این مشکل ایست که الان مشهود. ما میخوام به شما بگیم آقا این مشکل یه راه حل داره. ولاقی راه حلش چیست؟ آقایون خانوما تو مجلس حاضرن یا بعدن صدای منو میشنون، راه حل این مشکل فقط یک چیز، یعنی باید با این بچه که این نوع رفتار را دارد برخورد تیز و تند بشد. حالا تو خانواده از ناحیه پدر و مادر برخوردهای تند بشود، سوال آیا این راه حلشه؟ اگر تو اجتماع هستن راه حلش چوب و چماق و باتوم و بله ایناست، خب، یا نه راه حل دیگری دارد. ظاهرن راه حل دیگری دارد و این راه حل های تیز و تند و اینا کاربرد ندارد، بلکه نتیجه رو چه می کند؟ عکس می کند، عکس میشه. پس چه باید کرد؟ فقط یک راه حل دارد آقا، و اون راه حل محبت کردن است. تمام. یعنی به همون، ببینید، من پیشم آمده میگه آقا دختر من حجاب ندارد، نمازم نمیخوند، روزم نمیگیرد، هیچ. میگه من هرچی هم بهش میگم فایده نداره، چیکار کنم؟ گفتم هیچی دیگه نمیخواد بگی، هیچی دیگه نمیخواد بگی، چون فایده نداره. اگه میخواست اثر کند تالا کرده بود. هیچی دیگه نمیخواد بگی. گفت خب چیکار کنه، چه نوع رفتاره؟ گفتم فقط بهش محبت کن، فقط بهش محبت کن. این امید داریم که یه دورانی باشد و این دوران عبور کند بچه تو از این دوران و برگرده و انشالله هم برمیگرده. ولی تو نگذار رابطه تو با او قطع بشه، تو فقط به این بچه محبت کن تا این محبت تو بماند به این فرزند. توجه میکنی؟ تو اجتماع ما باید همین باشه، فقط مهر و محبت و مودت. اگر این محبت باشد، اینایی که ما از دستشون دادیم یا از دست ما اینا رو گرفتند، ممکن است دوباره چی بشه؟ برگردن. تازه ممکن است. خب، اما اگر نسبت به اینا تیزی، تندی، شدت عمل کسی بخواهد به خرج بدهد، خب چه خانواده ها چه بیرون خانواده ها، نتیجه اون چه خواهد شد آقا؟ عکس خواهد شد. اینا که رفتن دیگه بر نمی گردن. مثل این است که شما در را به روشون از پشت بسته اید. اگر فرض کنید یه روزی هم بخوان برگردن، شما که انه در را بستید راشون نمیدید. اما اگر راه رو باز بگذارید برای برگشتن و محبت کنید که تو برگرد به دامن ما، بله اون وقت ممکنه و شاید برگرده. پس این راه حلش هم تو خانواده ها، هم تو قضایای شخصی، هم تو داستان اجتماع ما. راه حلش این است، هیچ راه حل دیگری هم نداره. شاهد مطلب میخوام چند تا بله بفرمایید قضیه از آقایی که امروز سال روز ولادتشون است برای شما بگم. یه صلوات بفرست.
سلام علیکم. 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 سل
عربی رو نمیخونم ولی مصادر حرفم رو برای شما میگم که کجاست. اینی که الان میخوام برات بخوانم مناقب آل ابی طالب است. میگه یک عرب بادیه نشینی آمد پیش امام حسن مجتبی و گفت آقا من گرفتارم، من گرفتارم. حضرت نوشتن به یکی از دوستانشون اعتهی الفن، 1000 تا بهش بده، همین 1000 تا بهش بده. خب 1000 تا چی بهش بده؟ اون موقع سکه رایج درهم بوده است و دینار، 1000 تا درهم بده یا 1000 تا دینار بده؟ هر دیناری چند تا درهمه؟ 10 تا درهمه. یعنی اگه 1000 درهم بده میشه 100 دینار، اما اگه 1000 دینار بده میشه 10000 درهم. خیلی با هم اختلاف داره، توجه میکنیم؟ 1000 درهم با 10000 درهم 10 برابر. کدومشو بده؟ ننوشته بود. این دوست بفرمایید شخصی که آقا براش نامه نوشته بودن، حواله داده بودن سرش، به طرف گفت وایسا تا من بیام. اومد خدمت امام حسن گفت آقا نوشتی 1000 تا بهش بده، 1000 تا چی بدم؟ درهم بدم یا دینار بدم؟ ای پسر رسول خدا، جواب امام حسن فرمودن کلاهما حجرانه، اینا هر دوتاش چیه؟ دوتا سنگه، طلا سنگه، نقرم سنگه اصلش دیگه. خب اینا هر دوتا سنگه، بهش بده اونی که براش نفعش بیشتر است. اونم بهش 1000 دینار داد، یعنی 1000 سکه طلا، یعنی 10000 درهم. حالا 1000 سکه طلا رو به سکه طلای خودتون ضرب کنید ببینید چقدر میشه. عرب بادیه نشین بلند شد، آمد قبل قدمیه، دوتا پای امام حسن مجتبی رو بوسید. امام حسن فرمودن اعجبک ما کان منا، چیه تعجب کردی که ما این قدبت دادیم؟ فقال، وقت این ابیات را خوندند. کی؟ خود امام حسن. لئن کانت دنیا تعد نفیستن فدار و ثواب الله اعلا و اجملو، اگه دنیا دنیای نفیس و گرانبهایی باشد، اما اون خانه ای که خانه چیست؟ ثواب خداست، روز قیامت بالاتر است و زیباتر از این دنیاست. و این کانت الاموال لترک جمعها، اگه اموال به خاطر این است که شما جمع میکنی آخر باید بذاری یا بری، فما بال متروکن بهل خیر و یبخلو، پس چرا وقتی یه کار خیر پیش میاد چیزی رو که قرار بذاری و بری بخل میورزی در اون امر خیر؟ و این کانت الابدان للموت انشعت فقتلو و قتل المرء بالسیف لله افضلو، اگر این بدنها ایجاد شده است برای این که یه روزی بمیرد و برد زیر خاک، پس اگر مرد در راه خدا از دنیا برد و به شهادت برسه، قتل با شمشیر به شهادت برسه، خب شهادت افضل از مرگ طبیعی است. و این کانت الارزاق قسمن مقدرا فقلت حرص المرء في الكسب اجمل. اگر قرار رزق رو خدا مقدر کرده باشد، اینی که بنده خدا مرد حرص نزند تو کسب و کارش، وقتی رزق مقدره پس حرص زدن چی بفرمایید؟ بله، کمتر حرص زدن زیباتر است و بهتر است. این شعرارم براش خوندن. اگرچه بله بفرمایید که خیلی خوب، این یه ماجرا. یه صلوات دیگه بفرست. یکی از شعرا برای امام حسن مجتبی این ابیات رو فرستاد، مدح کرد امام حسن مجتبی را و بعد منتظر بود تا آقا براش یه صله ای بفرستن، جایزه ای. دید صله جایزه ای از امام حسن نیامد، اون وقت این شعرا رو گفت. گفت مازا اقول و ازا رجعت و قیل لی، مازا افدت من الامام المفضلی. گفت آقا اگه من حالا برگردم شعر برای شما گفتم، شما هیچی به من ندادی، من برگردم پیش خانوادم میگن شعر برای امام حسن گفتی به چی چی داد، من چه جواب بدم که برای امامی که افضل از عالم هستی شعر گفتم هیچی بهم نداد؟ و این قلت و اعتانی کذبت، اگه دروغی بگم به من داده که دروغه ندادی. و این عقل زن الامام و به مالهی لم یجملی، اما اگر بگویم که امام بخل ورزید و به من چیزی داد، که این که زیبا نیست که امام بگم بخل ورزیده. فختر لنفس که ما تشاء فإننی لابد مخبرهم و این لم اسألی. میگه هر کدام رو میخوای آقا انتخاب کن، ولی بدون من که بیرم پیش خانواده و دوستانم خبر خواهم داد که تو با من چه کردی و چه چیز به من دادی. فامر له به عشرت آلاف درهم، دستور دادن که 10,000 درهم بهش بدهی، یعنی همون باز 10,000 درهم میشه 1,000 دینار، 1,000 سکه طلا، همون مبلغ. و این ابیات هم براش گذاشتن روش جوابش. آجلتنا فعتاک آجل برنا، قلن فلو امهلتنا لم یقلدی. فرمودن تو عجله کردی، حالا که عجله کردی ما به عجله سریع برات این صله و جایزه رو فرستادیم، کمه. اگه مهلت بهمون داده بودی به این کمی نبود. 10,000 درهم دادن معادل 1,000 سکه طلا، تازه میگن چیه؟ کمه، خودت عجله کردی. اگه عجله نکرده بودی بیشتر بد میدن. فخذ القلیل و کن که انک لم تسأل و نکون و نهنو که اننا لن نفعل. بگیر اینی که قلیله، این کمو بگیر. گویا تو هیچی از ما درخواست نکردی و گویا ما هیچی به تو نداده ای. اینجور زندگی کنید. گویا تو هیچی درخواست نکردی، ما هیچی به تو ندادی. با این بچه ها، با این افراد اینجور رفتار بکنید، ببینید میان طرفتون یا نمیان طرفتون. یه صلوات بفرست. این روایت که برای شما میخونم تو کافی شریفم هست. ابی مسلم خولانی میگه یه عرب بادیه نشین آمد پیش محمد ابن ابی بکر و عبدالله ابن عمر. یکی پسر کیه؟ ابو بکر. خب اون وقت اینا رو میگفتن این پسر کیه؟ خلیفه اول. دومی پسر کیه؟ خلیفه دوم. پیش این دوتا. فشکا الیهما. البته محمد ابن ابی بکر مرد خوبیست و طریقه مستقیم و شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام. این مادرش اسماء بنت امیس، هم در اثر تربیت مادر، همین که بعد از مرگ ابو بکر مادرش اسماء بنت امیس همسر کی شد؟ همسر امیرالمؤمنین شد. بچه‌شو برداشت آورد تو خانه علی، بچه‌ش تو دست و پای امیرالمؤمنین بزرگ شد. لذا تربیت امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر. توجه میکنیم. آمد پیش این دوتا شکایت کرد از تنگ دستیش. فعطا هازا دینارن و هازا دینارن. یکی چقدر بهش دادن؟ یکی یه سکه طلا. محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول یه سکه، عبدالله عمر پسر خلیفه دوم یه سکه. و قالا، دوتایشون گفتند آبو ولمت علی اینجا الدال علی الخیر کفائله، ما تو رو دلالت میکنیم بری جایی که پول بیشتری گیرت بیاد و دال بر خیر، کسی که دلالت بر کار خیر بکنه، مثل این است که خودش اون کار رو کرده. میدونی کجا بری؟ تو اشتباه آمدی پیش پسر دوتا خلیفه. تو باید بری هازانه سبتا رسول الله فعته ما. برو پیش این دوتا چی؟ این دوتا پسر دختر پیغمبر خدا. برو پیش این دوتا. یعنی کیا؟ احسن. فتخلل الاعرابی طرقات المدینه، را افتاد عرب بادیه نشین، را افتاد تو کوچه های شهر مدینه تا رسید خدمت دوتا امام بزرگوار، امام حسن و امام حسین، و گفت کمک کنید، درخواست حاجت کرد. این دوتا گفتن که خب کسی به ما نشونی نمیداد، تو از کجا شناختی ما دوتا را آمدی پیش ما دوتا؟ گفت عرفتکما یا ابنی رسول الله به نور ساطع فی وجوهکما. گفت این نوری که تو صورت شما دوتاست، من شما را از این راه شناختم. خب و آمدم پیشه. بهش گفتند که ان الصدقه لا تحل. خب گوش کنید، صدقه جایز نیست، حلال نیست، الا لسلاستن، مگه برا سه نفر. یک، لفقیر مدقن، فقیری که فقرش بسیار چه شده؟ شدید. دو، دین مفزئن، یه قرضی که نداری ادا کنی و خیلی این قرض برات سنگین شده است، تو را به رنج و ناراحتی انداخته. سه، مطلوب به دم، کسی که دیه ای به عهدشه، یه دیه باید بده، خب دیه سنگینه ندارد بده. صدقه مال یکی از این سه نفره. خب بعد بهش گفتن که تو کدوم این ستایی؟ جواب داد به خدا قسم این ستایی که گفتین من هر ستاشم، هر ستاش منم. چرا؟ به جهت اینکه انی فقیرون، من ندارم، فقیرم، فقرم هم شدیده. دینی کثیرون، قرضم دارم، قرضم خیلیه، قرضم هم زیاده. و اطالبو به دم ابن عمه، یه دیم من باید بدم، دیه ایست که به گردنم آمده است، اون را هم باید بدم. پس گفت آقا من هر ستاشم. فقال الحسن علیه السلام، یه صلوات فرمودن اجلس، بشین اینجا تا من بیام. تشریف بردن و آمدن، اخرج سلاس معت دینار، 300 سکه طلا براش آورد. فقال خذها، این 300 سکه بگیر. احمد الله ولا تحمد سواه، حمد کیو بگو؟ خدا، از خدا شکر گذار باش، از هیچ که دیگه هم نمیخواد تشکر کن. وقض به معت دینک، با صد تاش برو چی؟ قرض داده. اش معل عیاله به معت، با صد تا برو چی کار کن؟ برو با خانوادت فقر دو برطرف کن و زندگی دو بکن. و تو صالح اندم ابن عمک به معه، او دیه ایم که به گردنت هست، صد تاشم برو او دیه رو مصالحه کن با چی؟ صد سکه طلا. این 300 تو بگیر برو همه مشکلاتت رو حل کن. ثم قال الاعرابی، این عربه وقتی 300 تا سکه رو گرفت دید مشکلاتش همه حل شد، گفت طالما رأینا رسول الله، گفت من بارها دیدم که رسول خدا یمس و شفتیه ما مسن، رسول خدا لبای شما دوتا را میبوسید و میمکید، رسول خدا لبای شما دوتا را، و یزقهما العلم زقا، و شما علم را در کودکی از رسول خدا گرفتید. زقا، دیدید پرنده مادر میرد شکار، بعد آهان تو دهان خودش مواد غذایی رو نگر میدارد، میاد جوجه هاشو با اون ماده غذایی که تو دهنش هست میریزد تو دهان جوجه هاش. این زقه، میگه شما مثل جوجه های پرنده در طفولیت از جدتون رسول خدا یاد گرفته ای. یه صلوات بله دیگه، نمیدونم حالا اینم بخونم یا نخونم دیگه. برای
امام زمان برزادشون امام مجتبا همه به هم سلوات بدهید.
این روایت باز تو مناقب آل ابی طالب، راوی میگد که حسن و حسین محرم شدند به احرام حج از مدینه، یعنی از مسجد شجره کنار مدینه. با حسن و حسین هم برخی از اصحاب پیامبر بودن، حرکت کردن، رسیدن به الابواء. ابواء اسم مکانیست خب بین جحفه و مدینه. خیلی خوب، یعنی رسیده بودن دیگه نزدیک 100 کیلومتری مکه تو ابوا. ابوا همون جاییست که تو بعضی از نقل هام داریم قبر مادر رسول خدا آمنه بنت وهب هم اونجاست. نزلو منزلن، یه استراحتی کردند و که مثلا بمانند و ساعتی رو اونجا بعد حرکت کنند. فانطلق الحسین و اصحابهی لبعض حاجته. امام حسین و اصحابشون رفتن دنبال کاراشون، کارایی داشتن انجام بدن، رفتن تو ابوا دنبال کارشون. امام حسن وقتی همه رفتن تنها شدن، بقی الحسن یصلی، امام حسن مشغول چه شده؟ نماز. فدخلت علیه امرأتون من الاعراب، یه خانمی اونجا بود، خب جمیلتون، از این سکین سلطانا و خجه و گما نبود، جمیلتون، یک زن بسیار زیبایی او دوروبر بود. آمد پیش امام حسن، تا دید امام حسن تناز، امام حسن خیلی هم به خاطر شخصیتشون، هم به خاطر سعادت و آقاییشون، هم به خاطر جود و بخشششون، هم به خاطر زیباییشون، به خاطر همه اینا زن و خیلی مشتری امام حسن بود، مشتری زیاد داشتن. توجه می فرمایید، این زنم وقتی دید امام حسن تناز، خودشو گذاشت تو چادر پیش امام حسن. فلما رآها الحسن، امام حسن وقتی دیدن یه خانم آمد، گمان کردن که این زن یه حاجتی داره، یه سوالی داره، مسئله‌ای داره، کمکی میخواد، درخواستی داره، نمازشون رو سریع تمام کرد که ببینن چی کار داره، کارش رو را بندازه. ثم قال لها الک حاجتون، آیا تو خانم درخواستی داری، حاجتی داری، بگو. قالت نعم، گفت بله حاجت دارم، آمدم پیش. فقال و ما هی، چیه بفرمایید. قالت قم فعصب منی فإنی قد وفدت ولا بعل لی، گفت پاشو من آمادم، در خدمت شما هستم، اومدم پیشت برای همین، ولا بعل لی، شوهرم ندارم، شوهرم ندارم، پاشو. خب دیگه وقتی شوهرم ندارد، فقال الیک انی، فرمودن خانم از من چی شو؟ دور شو، فاصله بگیر. لا تحرقینی و نفسی که به نار، من و خودت و تو آتش جهنم نسوزان. دور شو، پاشو برو. چرا آتش جهنم بره؟ بله؟ خب وقتی شوهر ندارد که کاری ندارد که، میدادن دست آقای ماه پیشونی، یه خطبه میخوندن. بله؟ گیر کجا بود؟ هی گفتی؟ خطبه. شوهر نداشت. یه خانم از پشت پرده گفت. چی بود؟ باریکالله. خانوما، بله، از شما زودتر جواب دادم. امام حسن محرم بودن. اولش که گفت به احرام حج از مدینه با امام حسین آمدن بیرون، محرم که نمیتوند زن عقد کند که. اصلا محرم اگر زنی رو در حال احرام عقد کند، اون زن تا ابد برش چه میشه؟ حرام. نمیتواند محرم زن عقد کنه. ظاهرا چون امام حسن میگن دوتایمونو به آتش نسوزان، شاید ظاهرا خود او خانومم محرم بوده است. خب علایه حال امام حسن چون محرم بودند، بین مکه و مدینه است دیگه، از با احرام آمده بودند، ولو او شوهر نداشته، ولی امام حسن محرمن، نمیتونن عقد بخوانن بر زنی. یکی از محرمات احرام خوندن عقد است برای بر زنی. خب محرم اگر عقد بخواند برای یک زن، این دیگه این خانوم براش حرام ابد میشه. لذا فرمودن الیک انی، دور شو از من، منو خودت رو تو آتش جهنم نسوزان با این کاری که میخوای بکنی. فجعلت تراوده عن نفسه و یعبا، زنه مرتب میگفت ول نکرد که، ول نکرد، میگفت به امام حسن پاشو تا کسی نیست کارا تموم کن. و امام حسن یعبا، عبا میکرده، برو برو خانم. فبکت المرأتو والحسنو یبکی، کار رسید به اون جایی که امام حسن از خوف خدا گریه می کردن، ضعیفم به گریه افتاد. به گریه این دوتا که رسید کار، رجع الحسین و اصحابهی، امام حسین هم کارشون تمام شده بود، برگشتن دیدن برادر داره گریه می کند، این خانومم اون کنار نشسته، خانومم داره گریه میکنه. فخرجت المرأتو، زنه آمد بیرون و رفت دیگه. اینا استراحتشون تمام شده بود، جمع کردن و حرکت کردن به سمت مکه. و لبس الحسینو ده، روزگاری سالها گذشت، امام حسین از این قصه برادرشون هیچی سوال نکردن از برادر که برادر قصه چی بود، شما گریه میکردی، این زنم گریه میکرد، ماجرا چه بود. سالیانی گذشت امام حسین نپرسیدند از این داستان. اجلالاً له و حیبتاً له، به خاطر اینکه اینقدر برادر در دیدگان امام حسین بزرگ جلوه کرده بود و اینقدر هیبت داشت امام حسن، که امام حسین از هیبت برادر و جلال و عظمت برادر خجالت میکشید سوال کند آقا قصه چه بود. فبینا الحسن ذات لیلت نائمن، یک شب امام حسن مجتبی بعد سالیانی که گذشت، یه شب آقا خواب بودن، از استیقظه و هو یبکی، از خواب بیدار شدن امام حسن، بعد اینکه از خواب بیدار شدن شروع کردن به گریه کردن. از باب اتفاق اخویشون هم بودن در اون نزدیکی، بلند شدن امام حسین، فرمودن ما شأنک یا اخی، برادرم چه شده، چرا نیمه شب از خواب بیدار شدید دارید گریه میکنید؟ جواب امام حسن فرمودن رؤیا رأیتها، فرمودن یه خواب دیدم، الان به خاطر او خواب دارم گریه میکنم. امام حسین و ما هیا، خوابتون چه بود برادر؟ قال لا تخبرها احدن ما دمت حیا، میگم برات حسین جانم اما تا من زندم به کسی نگو. قال نعم، فرمودن چش. قال رأیت یوسف، در خواب کیا دیدم؟ یوسف پیامبر رو دیدم. قصه سوره یوسف و یوسف و زلیخا که یادت، یوسف پیامبر رو در خواب دیدم. فکنت انظر الیه، نگاش میکردم. فلما رأیت حسنه بکیت، وقتی دیدم چقدر زیباست یوسف، خب گریه افتاد. تو همون عالم خواب گریه افتاد. فنظر الی فی الناس، یه عده‌ای هم بودن، در یه جمعی بودیم، یوسف رو که دیدم چقدر زیباست اشکم جاری شد. یوسف رو به من کرد و گفت ما یبکی که یا اخی، چرا گریه میکنی برادرم به امام حسن تو عالم رویا؟ به ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو باد، چرا حسن مجتبی گریه میکنی؟ قل تو همون عالم خواب جواب یوسف رو دادم، گفتم ذکر تو که و امرأت العزیز، یادم افتاد داستان تو و داستان زن عزیز مصر زلیخا، و مبتلیت بهی من امرها، و اینی که تو مبتلا شدی به زلیخا و او اتفاقات، و قبول نکردی پیشنهاد زلیخا را، و در نتیجه و ما لقیت من السجن، و اینکه بالاخره افتادی کجا؟ زندان، و سالهای سختی زندان، و اینکه تو زندان بودی و پدرت یعقوب در فراق تو میسوخت. یاد این مصیبتهای تو که افتادم، توی به این زیبایی چرا این مصیبتها باید برات پیش بیاد؟ از یه طرف فراق پدر که پدرت اینقدر برات عشق بریزد، از یه طرفم درخواست این خانوم از تو که تو اجابت نکردی و به واسطه اون گرفتار زندان شدی. خب توی به این قشنگی، به این زیبایی چرا این مشکلات برات پیش بیاد؟ اشکم جاری شد. فقال یوسف، اینا خوب دقت کنی، معلوم میشه مرده ها از دنیا چی دارن؟ خبر دارن. یوسف او هزاران سال قبل از دنیا رفت. خب فقال یوسف حلا تعجب تا من المرأت البدویت بالعبوا، میگن یوسف گفت خب تو که برا من گریه میکنی، پس چگونه است داستان خودت با او زن بدوی بادی نشین؟ تو کجا؟ تو ابوا. معلوم میشد یوسف میدوند او قصه را، که زن آمد پیش امام حسن، آقا ردش کرده. میگه تو از قصه من تعجب میکنی؟ تو خودت هم همین کاریو که من کردم تو هم کردی. من زلیخا رو نپذیرفتم، دست رد به سینش زدم، تو هم در ابوا این زنه رو نپذیرفتیش. فعرفت الذی اراده. میگن امام حسن گفتم تا گفت قصه ابوا و او خانومی که تو ابوا آمد یادم افتاد چه میخواد بگه. و یوسف گفت چرا برا من گریه میکنی؟ کاری که من کردم خودتم کردی تو ابوا. بعد امام حسین که به حسب ظاهر نمیدونستن داستان چیست، ثم قص علی حسین قصتها. وقت امام حسن او شب شروع کردن قصه ابوا را تعریف کردن برای امام حسین. و امام حسین چون به برادر گفته بودن تو شما زنده هستی، به کسی گفته بودن تا من زندم به کسی نگو، میگه آقا امام حسینم تا برادر زنده بود این ماجرا را برای کسی تعریف نکردن، اما بعد از مرگ برادر دیگه اجازه داشتن و تعریف کردن و قصه را دیگرانم دانستن. خب وقتی کسی که محرم حق ندارد عقدی رو بخواند و زن برا عبد برش حرام می شود، زن محرمم که نباشد یعنی این عقد اثری ندارد، لذا عقد اثر شرعی که نداشته باشه حلیت برای دوتا پیش نمیاد، بنابراین میشه معصیت و گناه. اگر در حال معصیت و گناه عملی انجام بشود هر دو میرن در آتش جهنم. لذا امام حسن بهش گفتن خانم برو من و خودت را به آتش جهنم نسوزا. خب مرزم دو تمام. چه میخوام بگم؟ میخوام بگم از این برخوردا ما یاد بگیریم. آمد تو خود خانه امام حسن، نشست تو خانه امام حسن رو شروع کرد امام حسن را، پدر حسن را، مادر حسن را ناسزا گفتن. تو خونه امام حسن رو ببین پرروگی چقدر است. آمد تو خونه امام حسن نشست، شروع کرد بی‌ادبی، بی‌نزاکتی، ناسزا به خود امام حسن، پدرش و مادرش صدیقه طاهر. آقا چه کردن؟ اگه من شما بودیم چطور چیکار میکردیم؟ حضرت عباسی اگه من بودم شما رو نمیدونم، رگا گردنم میزد بیرون، منم بلند می شدم هم دو تا فوش خار رو مادر بهش می دادم، هم دو کتکشم می زدم، چوبی چوباقی پیدا می کردم می زدم تو سرش. درسته ما بودیم همین کار رو می کردیم، شما هم بودی شاید همین کار. آقا چه بهش گفتن؟ آقا گفتند برادر من آمده اینجا خانه ما، قدمت به چشم، ای گرسنه هستی برات غذا بیارم، اگر احتیاج به لباس داری برات لباس بیارم، اگه قرضی داری کمکی میخواهی برات هدیه‌ای بیارم، پولی بیارم، او کمک، او قرضت، اون مشکلت حل بشد. این بابا آمده بود اونجا، خودشم منتظر فوش بود، منتظر کتک خوردن بود، دید امام حسن مجتبی اینجوری جوابشو میدن. یعنی اون فوشا اینا هیچی، اصلا انگار من چی نشنیدم. اونم ناسزا به چی؟ به مادر. ناسزا به مادر، به زهرای اطهر. خب هیچ عکس العملی نشد. گفتن اگه گرسنه هستی برات غذا بیارم، لباس میخوای برات لباس بیارم، میخوای استراحت کنی خانه خودت استراحت کن، کمک مالی داری میخوای برات بیارم هرچه میخوای. آقا این مبهوت شد هستن از این حرف امام هست. تا مبهوت شد گفت الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، گفت خدا داناتر است که این امامت و خلافت رو بر عهده چه کسی بگذارد، خدا میدوند که به تو داده است این را. این اخلاق امام حسن آقا. ما امروز نیازمند چه هستیم؟ این اخلاق. ما امروز نیازمند این اخلاق. تمام شد. اگر این اخلاق رو ما چه کنیم؟ این اخلاق در اجتماع ما راه پیدا کند، تمام این مشکلاتی که پیش آمده امید داریم که اصلاح بشه. یعنی
طولانی طول میکشه
باش. بله بله
این نه شمالی 20 سال پیش بودن.
درست میفهم. درست میفهم. بله طول میکشه، اشکالی نداره، طول صبر خدا زیاده. کار اصلاح بشه. ببینی او دختری که الان رفته میگه نماز نمیخوند، روزه نمیگیرد، حجاب ندارد، این دختر اصلاح بشود ولو نه حالا 20 سال دیگه. 20 سال دیگه در خانه خدا برگرده و به خدا بگه خدایا مرا ببخش، خدا قبولش میکند یا نه؟ در خانه خدا که باز، هر کی برگرده خدا قبول. 20 سال دیگه برگرده. شما غیر اینه که میخوان آدما هدایت بشن. خیلی خوب، بله فرمایش دون صحیحه. این مسیر مسیری نیست که امروز جواب بده. یعنی الان که شما مرتکب بشید همین الان طول میکشه، اشکالی نه، زمان بره. ولی این مسیر محبت و دوستی و مودت، خب این ادامه پیدا کند، این گسلها محبت پرش میکنه. مثل دست اندازای تو خیابونه، با دست اندازای تو خیابون و بیابون اینا گسله. خب تو خیابون و بیابونه با اسفالت و قیر و اینا پرش میکنن. گسل وقتی تو خانواده ایجاد شد، تو اجتماع ایجاد شد، بین نسلها ایجاد شد، بین طبقات ایجاد شد، او گسل به محبت پر میشه. یعنی باید محبت باشه، حتی اگه محبت فقط از طرف شما باشد. یعنی اونا نه، هیچ محبتی عکس العملی نشون نمیدن، ولی شما محبت کنید، بازم محبت کنید، سوم بارم محبت. این محبت کردن از محبت خارها گل میشود. این راه کار ماست و ما این درس امروز از امام حسن میگیریم. محبت. ببینید آقا چجور برخورد میکردن. حتی تا او زنی که ای که آمد پیش آقا و ای درخواست گناه رو به امام حسن داد، امام حسن بهش نگفتن ای ضعیفه خبیثه کثیفه گناهکار آلوده عصای منو بیارید بزنم تو سر ای ضعیفه. اینجوری هم میشد گفت؟ هیچ. اینا آبرو زنه رم نبردن ها، آبروی زنه رم نبردن که اومده بود چی کار داشت. فقط امام حسن بهش گفتن خانو برو منو خودت رو تو آتش جهنم با این کارت نسوزان. و شروع کردن گریه کردن. از حالت خوف امام حسن او خودشم زنم به گریه افتاد. متنبه شو، بلند شد رفت. ببینید این روشه، درست مثل داستان موسی بن جعفر و زندان سندی بن شاهک و اون زنی رو که سندی زن یهودیه ای که فرستاد و گفت برد پیش موسی. یه وقت آمد دم صبح که قصه چه شده است، دید آقا جلو دارن نماز میخونن، این خانم پشت سر آقا. سن زن یهودیه مسلمان شد، توبه کرده، دست از او اعمال زشتش برداشته است. این آقا ما روشی که باید پیش بگیریم اینه. ظاهرن هیچ دیگه هم غیر این جواب نمیدن. بنابراین با این نسل جوان تندی، تیزی، حرف زشت، کار تند، عکس العمل‌های فیزیکی، هیچ اینا در مقابلشون انجام ندهی. فقط چه کنید؟ محبت کنید. امید است اگر خدا بخوا قربون شکلت برم، میگه چجور شد دیگه. خب حالا دیگه وقتی که کاسه شکست، کوزه شکست، دیگه حالا چجوری شکست فایده برا ما نداره. هرچه قصه برات بگن چجوری شکست، دیگه شکسته. ما باید یه فکر دیگه بکنیم برای آب آوردنمون. الان این ماجرایی که شما میبینید شده، الان این اجتماع ما باید اصلاح بشه یا نباید اصلاح بشه؟ خب بعضی ها فکر میکنن تیزی و تندی بکنن فایده داره. خب نه، تیزی و تندی فایده نداره. مهر و مودت و محبت و دوستی فایده داره، حلش میکنه. راه اشتباه نرید، اشتباه بدون نگن. بله خانومه را که مثلا فرض کنید حجاب ندارد، بگی موهاشو بتراش، بگیر موهاشو بکش. نه اینا مزخرف، این حرکات اینا درست نیست. توجه میکنی؟ من همین مارمزون با یه آقایی بودیم از آقایون بله وعاظ ملی این مملکت، حالا چون میشناسیدش چیز بدی هم نیست اسمشونو میگم، با آقای دانشمند افطار جایی با هم بودیم. بعد گفت تو همین قضایا من فرودگاه بودم، میخواستم برم سوار هواپیما بشم، دیدم یه دوتا خانومن هی مکشفه کامل، هی جلو من مانور میدن، هی میرند و میان عمدن، منتظرن میخوان چی؟ صدا منو درارم. میگم منم هیچ نگفتم، اینا هی دور من مانور دادن که من یک کلمه یه چیزی بگم تازه حرف منو بل بگیرن و یه عکس العملی انجام بدن. هرچه رفتن و آمدن از جلو من هیچ نگفتم، هیچ، ساک. تا رفتیم سوار هواپیما، اتفاقا اینا تو پرواز ما بودن، تا رفتیم رو صندلی خودمون نشستیم، دیدیم بغل ما تو همون ردیف ما. عجب دیگه، اینا نمیدونستیم که تو ردیف خودمون ما این بریم، این صندلی بغلی راه رو بین ما فاصله است. همچی که نشست و بله مردم هم همه نشسته بودند و آماده پرواز، هنوز هم ما پرواز نکرده، به من گفت که بلند حجا آقا. گفتم بله. گفت حجا آقا من خوشگل شدم، خوب شدم، این یعنی مقصود روسریم و اینا رو برداشتم و اینا، من خوب شدم. گفت حالا من میگفت حالا این منتظر بود که ببینید یعنی تحریک کردن چقدر. حجا آقا من خوشگل شدم، من خوب شدم، رو سری ما برداشتم و کشف حجاب کردم و اینا. بگم من نگاش کردم گفتم خب بعده بعده بعد نشده، اما شما رو به خدا دیگه از این بیشترش نکن که نه اسلام طاقت دارد نه مسلمی، بیش از این دیگه لختش نکن، همین قدر بسه. میگفت تا اینو گفتم هم خود خانومه زد زیر خنده، هم تمام هواپیما که زدن زیر خنده. میگفت بغلیم تا وقتی من این حرفو زدم صداش باز شد، میگفت یه آقای مهندسی بود اون بغلی ما که رو صندلی بغل من نشست، میگفت حج آقا آسته بیشی گوش، حج آقا اینا تو فرودگاه میخواستن صدا دو درارن، تو هیچی نگفتی، به خیر گذشت. حالا تو هواپیما که نشستین دوباره میخواستن صدا شما رو درارن، او وقت که بلند شد و گفت حج آقا من خوشگل شدم خوب شدم اینا، من گفتم یا ابوالفضل. حالا شیخ یه چیزی به اینا میگه شر درست میشه. آمن همون وقت که این شروع کرد با شما حرف زدن متوسل شدم به ابوالفضل که شما یه وقت یه چیزی جواب ندی شر رو دعوا بشن. بعد دیدم الحمدلله به شوخی چیکارش کردی؟ قصه را ردش کردی، گفتی فقط دیگه از این بیشترش نکن که دیگه اسلام و مسلمین اگه از این لختر بشی بله طاقت ندارن. قصه حل شد. الان یه عده‌ای میخوان بی جهت درگیری درست کنن، حواستون باشد، فقط محبت. البته ما امید داریم همینا در آینده حالا نزدیک یا دور اصلاح بشه. اینقدر بی حجاب بودن با حجاب شده، اینقدر بودن، اینقدر بودن آدمایی که تدینی نداشتن، التزامات دینی نداشتن، ولی ملتزم شدن، توبه کردن، برگشتن، آمدن، معتقد شدن. انشالله اینا میشن. عرض من تمام. روز ولادت امام حسن است آقای حجا حسین، دیگه بقیهش با شما. مدح امام حسن مجتبی رو براتون میخونن، صلوات بفرست. آقای ماه بشونه این میکروفون رو بذار جلو حجا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه خدا، ماه نزول قرآن، آمد به شهود شبل شاه مردمون، در بیت محمد و علی و زهرا از فاطمه و علی حسن شد تابون. عرض کنم فرمایشات حضرت آیت الله نجفی این یه رو با یادم از خدمت حضرت آقای های منبر ایشون که میاد یه چیزی هم برای ما تداعی میشه. از 50 سال 60 سال پیش ازیم ما 20 سال میرفتیم انجمن حافظ حضرت آیت الله شوم و جمعه، این آقای هادوی مدرسه اداره میکرد، حالا کاری نداریم، مرحوم آقای شوقومه چیچی ها میخوندند و بعد زن ها رخنه پیده کردند و زلطه رو ترک کردیم و اون بزرگوار اومد گفت زلطه ای که رازه به اعم شعر میگن نباید زنی مکشفه باشه دا کاری ندارم با اون در یانچه اینا. تا یک شب که نشسته بودیم اونجا خدا بی فرازی بود 120 سالش بود خمیرجیر بود حضرت آقا تخلصش فراز بود خدا بیامرزدش. وقتی ما رفتیم اونجا نشستیم گفتن امشب حسن ختام زلزله میدن پسری حد مرشد کریم با ما احترام کردن تو انتمر ما شما برده میشه اسم نه میخوندیم نه هیچی بعض وقتا یه قصیده یه چیزی رازه و اعمه اطهارم میخوندم کاری به این شعره که اینا میگفتن نداشتیم. عرضم به ختمه این فراز نشسته بود اونجا ما برز آقای تلایی بوده آقای چی بوده آقا تمام شعرها 2300 نشسته بودن همچون که نشسته بودن ما این روایی رو خوندم که حضرت آیت الله امرو فرمودن بقتتن به زبانم این روایی جاری شد و هم گفتم همینه من این خوندم و برای حسن ختم دعا کردیم. این روایی مال مرحوم آقای صغیره خیلی عالیه. گفتم به خرد ای به همه بالا دست برگوی که هستی به چه باشد پا بس او صفحه و خامه‌ای طلب کرد از من او صفحه و خامه‌ای طلب کرد از من بنوش محبت و قلم را بشکن به او صفحه و خامه‌ای طلب کرد از من بنوش محبت و قلم را بشکن. آقا این فراز اومد ما را برا کرد بوسیدن گفت خدا بیامرزه دای صغیره چی چی گفت توی روای یه منبری که ایشون تهیه کردن رازه محبت. خوب گوش بده این قصیده را برا چند تا بندش بخونم امرو از بیانات حضرت آقای نیام یه سیاد تدائی میشه برای من گوش بده تا آقای رضایتم بخونند انشالله دعا کنند. امروز هم حضرت آقای آل داوود انشالله تشریف فرما هستن ایشون دعا کنند سید بزرگوار و مرد بزرگوار یعنی ایشون امروز ایشون دعا میکنند. حق باز گلستون را آراست به زیبایی بر هر لب جو سرمی برخواست به رنایی چشم از همه سو نرگس بخشوده به شهلایی زنبق به دلارایی سنبل به دلاویزی اون عقل کند قارت بین هوش کند تاراز. یک قصیده عالیه حرف جیم مخمس هم هست کاری همه کسی هم نیست که بسیند یک قصیده حرف جیم مشکل هم هست حرف جیم گفتن مخمس. خوب گوش بده چند تا بندش برات بخونم. اید آمد و ایساقی هن باده به ساغر کن لبریز حریفون را از باده احمر کن مطرب غم دل زایل از نغمه مزمر کن زیر و بم مزمر را در باغ برابر کن با قلقله بلبل با زمزمه دراز از شادی و از ماتم تا چند سخن گویم تعریف چمن گویم توصیف دمن آرام زن شاه زمان خانم زن ماه زمان گویم با صوت حسن اون به کنصاف حسن گویم و از بندگی اون شاه گیرم ز سلاطین باد به و از بندگی اون شاه گیرم ز سلاطین باد. خدا بیامرزشون که چی گفتن در رفتن زیر خاکا این منبر حضرت آقا از حضرت الله آدم ها بیدار میکنه که حضرت آقا یه چیزی هم استانداستر شستر پیشتین یادش به یکی زاید بوگه ادم رو بیدار میکنه آدم ها پا همه منبری که حضرت آقا نمیشد نشسته پا همه کسی همه حرف حرفی که گوش بده ای که حیفت واقعا این مدلس ها اینجا ما در آن 20 میلیون زمیت باشه تا استفاده کنن اما دیگه همه چه حضرت آقا فرمودن دیگه همه شیخت اسبیل هم دیگه دیگه همیشه به قولی یزدیه گفت شلوغ و فلوغ است فعلا شلوغ و فلوغ است گوش بده این دو تا بندش هم گوش بده دریای حقیقت را هم کشری و هم ساحل هم کامل و هم بخرد هم بخرد و هم کامل حضرت آیت الله جو ساله که او حالش جز مسله که او باطل صد موسی بن امرون بر درگاه او سائل صد عیسی بن مریم بر بندگیش محتاج ذاتی که به جز حق کست از کنه و یا جه نیست زیرا که به جز الله کس عارف بالله نیست کفر است اگر گویی از عیب منزه نیست بی دوستیش هرگز کس را به جنون ره نیست در دیر اگر ترسا در کعبه اگر حجاب در دیر اگر ترسا در کعبه اگر من الحمدلله خدا حضرت آقا محافظ ما از دست ندادم یکی از نعمت خدا همین است که همین از حفظ هم بیرم از اون موبایل های نامه کنند اما خدا آمنده متعال این مرحمت رو چه از تمامی شعرها جیهون یزدی شباب شوش داری ازم به خدمتی شمنست که کی گل دارتی اما این قصیده چه این دمالی مرحوم آقای صغیره گوش بده بقیهش طلبه ده انشالله برای وقت دیگری انشالله روز شهادت حضرت مجتبی تو همین جلسه حضرت آیت الله به احترام حضرت مصطفی نهار میدن انشالله. امسالم به امسالم امیدواریم انشالله چپته را بهتر را انشالله کباب یکی دویست هزار تومان بدون بدن انشالله برای حضرت مصطفی. بله اسم نکه برایشون فرض فرمودن، پس کی برای کی بدن؟ برای امام حسن مدده. یه جمله حالا برات میگم آقا تخلص میکنم انشالله حیفه. روزی مصیبت نیدی مصیبت نیدی بخواه بکنم ها که بگو روز عیدت مصیبت بخونی ها، اما اگه بخوایی بفهمی که حضرت ابا عبدالله چقدر به برادرشون احترام قائل بودن که وقتی بدن حضرت مجتبی رو گذاشتن تو قبر این جمله رو گفتن، صدا زدن عزیز برادرم اعدهن رأسی ان عتیب و محاسن، من دیگه بعد از شما عطر استعمال نمی کنم، دیگه مو با ما شانه نمی زن. چی کار کردن برای برادرشون حضرت مجتبی؟ چقدر احترام تو این دعای روزا حضرت آیت الله که میخونم. من روزا که بعض روزا حالا محرم از این یه دعاهایی میخونم صبح، اما این روزا که دیدم دعاهایی مثل حضرت مجتبی نیست، چه بیانات راز به حضرت مجتبی خدا بیامازه هش قباس قومی، چه جملاتی برای امام حسن کرد. خب گوش بده، من تخلص کردم و هش خلوی انشالله آقای آرزا بودم دعا میکنم. پرورده زهرایی از جد و پدر معصوم بودن پی قتلت اون قوم ز حق محروم تا عاقبتش کردن از زهر زفا مسموم، گردید صغیر از زون مداح برون مظلوم، میگوید از او مدحت میپوید از او منحات، میگوید از او مدحت میپوید از او منحات، جانم حسن جانم حسن. ببخشون آقا زیایی هم تشریف داشتن، من متوازدم ایشون هم میخونن در هشه خلی. حالا کجا مخواهی بری حضر خدا بیامو در هشه خلی دیر روزا که این وقت بود تو ساعت پنج زن به بعد زور منبر بودن زمستون که میشون میرفتم افتار میکردیم تا بسنم پنج بعد زور. حالا هم دو رو بعد زور بیشن هم هنوز نشده زنشان آقای زیایی میخونند و حضرت آقا با آقای آرزا بودم دعا میکنند. اکسیر زن بیگفت و گو، خب گوش بده، اکسیر زن بیگفت و گو باشد بلا و مهر او، هر کس به عشقش کرد خو، آری والا داند رموز کیمیا، هر کس به عشقش کرد خو داند رموز کیمیا.
صبح ازل طلوعش با طلعت حسن بود و شمس و ضحا در صورت حسن بود، یک ذره خاک او ماند ما را درست کردن، گویا که خلقت ما از خلقت حسن بود. بابا همیشه می گفت دیدی خدا کریم است، نانی که خوردی امشب از برکت حسن بود. جانم حسن، هر جا حسین قدم زد دنبال مجتبا بود. شخصا حسین محو شخصیت حسن بود. یک گوشه چشم کرد و شش گوشه را بنا کرد، صلح حسن مقدمه قیام عاشورا شد. کرب و بلا محیطش تا تربت حسن بود. صد سال عشق آدم یک گریه شبش بود، صد سال صبر ایوب یک ساعت حسن بود. در خانه جوده بود و در کوچم مغیره، پس کی خدا در این شب هم صحبت حسن بود. دیگه نگم از مظلومیت امام مجتبی، کیا می اومدن با آقا وقتی سلام می کردن این گونه خطاب می کردن: السلام علیک یا مذل المؤمنین. نگم کیا بودن، کسانی که بعدها شهید شدن. دیگه نگم کیا آقا را یاری نکردن مقدارا بماند. جانم حسن، جانم حسن، ای جان جانانم حسن.
بلبل از دامن زهرا و ریحان محمد، میوه قلب علی مرتضی آمد خوش آمد. عالم ز رخسار حسن، عالم ز رخسار حسن گردید گلشن. یا حضرت خیر النسا چشم تو روشن، چشم تو روشن. شهرهای حضرت مریض هستم، مریضایی که حضرت آیت الله فرمودن، اون مجتهد زاده و اون بچه دوازده ساله که سه طبقه افتاده است، بلکه در نظر حاضرین هم شفای بدن استاد معظم آی دهانیان و هر چی بیمار هست و هر کنه با مرش کنه تن مرتبه نیونگه رو تلاوت کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یزیب المولا تر رعز آده و یک شف سو، امن یزیب المولا تر رعز آده و یک شف سو، امن یزیب بولتر رعز آده و یک شف سو، امن یزیب بولتر رعز آده و یک شف سو. به امام مصطفی کریم اهل بیت هم و غم و پریشانی و گرفتاری و نابسامانی و ناراحتی و خدایا این سر صدای ناراحت کننده از این مملکت برکنار گردون. اله فرد مهدی رو برسون، اله بارونهای رحمت رو نازل گردون، قرآن اهل قرآن یاری فرما، حوزه های علمیه ایران و عراق، علما حامیان قرآن، مسند نشینان انبیا، حضرت آیت الله نظفی سروران مکرم در فلاحت محافظت بگردون، مرزا علتمندان منظورین آیت الله مجلسی، خدای حضرت آیت الله نظفی، حاضی خانمشون، اله خانم ظاهری، همه مریضا را شفا بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا غریب الغربا، یا معین الضعفاء والفقراء، یا مغیث الشیهد والزوار فی یوم الجزا،
یا ابوالحسن رضا، السلام علیک یا حضرت فاطمه معصومه، سلام الله علی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا امین الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی الارضین و علی آبائک الطاهرین و رحمت الله و برکاته، رحم الله من قرأ الفاتحه و الصلوات سلام علی محمد و عزل فرجهم.